خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. آمریکا چند فرد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرده. مایک پومپئو میگوید ایران همچنان به بازداشت شهروندان آمریکایی ادامه می‌دهد. همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در عراق، دسترسی کاربران عراقی به اینترنت قطع شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 9 شخص حقیقی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در کنار علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جزو لیست تحریم شدگان هستند. این بیانیه تحریم شدگان را جزو حلقه نزدیکان علی خامنه‌ای دانسته و افسوده که آنان سیاست‌های بی‌ثبات کننده رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی را برای آنچه این وزارتخانه پیش برده دستور کار ترور و سرکوب خوانده تضعیف می‌کند. در واکنش عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این تحریم‌ها را محکوم کرد و آن را نشانه ناتوانی آمریکا در بهره‌مندی از راهکارهای دیپلماتیک خواند. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت این اقدام نشانه شفاف به گفته او از ماهیت شیطانی نظام حاکم بر ایران است. مایک پومپئو گفت حکومت ایران همچنان به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی و حمایت از گروه‌های مانند حزب الله که اقدام به گروگانگیری می‌کنند ادامه می‌دهد. همچنین برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه با تلویزیون الحره خواهان آزادی زندانیان آمریکایی در ایران شد.
رژیم ایران امروز چندین آمریکایی را در زندان اوین نگهداری می‌کند. آنها بی‌گناهند و به ناحق بازداشت شدند و سازمان ملل هم با ما هم عقیده است. ایران باید فوراً آنها را به دلایل بشردوستانه آزاد کند.
همزمان وزارت خارجه آمریکا یک جایزه 20 میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون تعیین کرده. این شهروند آمریکایی از 13 سال پیش در جزیره کیش مفقود شده است. حکومت ایران میگوید از سرنوشت آقای لوینسون اطلاعی ندارد. وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس گزارشی داده که دسترسی به اینترنت در بغداد و دیگر شهرهای بزرگ عراق قطع شده است. نت بلاکس روز دوشنبه در بیانیه گفت که انتقال داده‌های اینترنت ملی عراق به کمتر از 19% میزان عادی خود رسیده است. طبق این بیانیه دسترسی 10 میلیون کاربر در بغداد، بصره، کربلا و مناطق پرجمعیت دیگر قطع شده است. همزمان در ادامه ناآرامی‌ها در عراق روز دوشنبه تظاهرات در نزدیکی دفتر نخست وزیری در بغداد 5 کشته بر جای گذاشت. از زمان شروع تظاهرات در ماه گذشته تا کنون بیش از 260 تن در عراق کشته شدند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. یک مقام ارشد ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای این کشور خواهر ابوبکر بغدادی، رهبر کشته شده داعش را بازداشت کردند. بنابراین گزارش رسمی اواد، خواهر 65 ساله ابوبکر بغدادی، در نزدیکی شهر اعزاز در شمال غرب سوریه دستگیر شده است. همسر و عروس رسمی اواد نیز همراه با او بازداشت شدند. مقام‌های ترک بر این باورند که این افراد اطلاعات قابل توجهی از حلقه نزدیک به رهبر پیشین داعش دارند. ابوبکر بغدادی روز 4 آبان در جریان عملیات نیروهای ویژه آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر خواهید بود.
در صبحانه با خبر امروز. شدت گرفتن اعتراضات ضد حکومتی در عراق، توقف پروازهای ایرانی به عراق در پی حمله به کنسولگری ایران در کربلا. در آستانه سالگرد بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، ایران از افزایش غنی‌سازی و توان ساخت انواع سانتریفیوژ می‌گوید. اروپا می‌گوید تجدید نظر کنید. و نگاهی به 57th دوره فستیوال فیلم وین، کرم‌های شب‌تاب تنها فیلم ایرانی این دوره از جشنواره. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. با شدت گرفتن دوباره تظاهرات اعتراضی در عراق، تعداد قربانیان هم افزایش یافت. این در حالی است که شعارها علیه آنچه معترضان دخالت‌های جمهوری اسلامی می‌نامند اوج گرفته است. به این موضوع در برنامه بیشتر می‌پردازیم، اما نخست گزارشی از ایلیا جزائری.
بغداد پایتخت عراق و شدت گرفتن تظاهرات ضد حکومتی، تظاهراتی که دوشنبه از ساعات اولیه صبح شاهد خشونت بود و شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت و تشدید احساسات معترضان علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق.
ما جوانایی هستیم که میخواییم کشورمونو بسازیم. ظلم بسه. دخالت قاسم سلیمانی و امثالش کافیه. الان عراق شده مثل یک انگشتر توی دستش.
تظاهرات دوشنبه بغداد ساعتی پس از آن آغاز شد که شماری از معترضان در کربلا به سوی کنسولگری ایران یورش برده، به سمت این مکان دیپلماتیک سنگ پرانی کرده و پرچم عراق را بر روی دیوارش نصب کردند.
ما جوانای کربلا اومدیم روبروی کنسولگری ایران تا پرچم ایران رو پایین بکشیم و پرچم عراق رو بالا ببریم. همه احزاب فاسد وابسته به ایران هستند. از این به بعد محال مزدورا کربلا بمونن، نه فقط در کربلا، در همه عراق.
این دومین بار طی یک ماه اخیر است که کنسولگری هدف حمله معترضان قرار می‌گیرد. درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در اطراف کنسولگری ایران در کربلا دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت.
به خاطر ایرانه که این کارو با ما میکنن. برای شبه نظامیان ایرانی ما بودیم که با داعش جنگیدیم. این دومین شهیدیه که خانواده ما میده. قبلی توی جنگ با داعش بود. داعش رفت. جنگ بعدی با حکومت ایرانه.
وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای تعرض به کنسولگری ایران را محکوم کرد و امنیت نمایندگی های دیپلماتیک را خط قرمز خواند. در همین راستا شرکت‌های هواپیمای ایرانی پروازهای خود را به فرودگاه‌های بغداد و نجف متوقف کردند. از سوی تظاهرات دوشنبه یک روز پس از آن برگزار شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواستار توقف تظاهرات و بازگشت زندگی طبیعی به شهرها شد. او ضمن وعده اصلاحات گفت که بستن راه‌ها میلیاردها دلار به اقتصاد عراق خسارت وارد کرده. معترضان دوشنبه به سمت مراکز مهم حکومتی از جمله دفتر نخست وزیری و وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری حرکت کردند که با مقابله نیروهای امنیتی مواجه شدند. از سوی فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر اعلام کرد تلاش برای استیضاح نخست وزیر را آغاز کرده است. معترضان عراقی گروه‌هایی هم برای مقابله با گلوله‌های گاز اشکاور تشکیل دادند.
مأموریت ما اینه که با هر گلوله گاز اشکاور یا بمب صوتی مقابله کنیم. ببینید، اینا رو جمع کردم. ابزارمون هم فقط نوشابه، باند، کلاهخود و جلیقه است. این وسایل رو هم مردم برامون میارن.
برخی هنرمندان هم در خیابان‌ها و هم نوا با معترضین به هنرنمایی پرداختند.
ما اومدیم چهره مسالمت آمیز تظاهرات رو نشون بدیم.
از سوی برخی سرودهایی که در زمان حکومت صدام حسین در عراق از رسانه‌های رسمی پخش می‌شد، اکنون با تغییر کلمات و آوردن نام‌هایی از ایران همچون قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه توسط معترضان بازخوانی می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین باره با غسان آشور تحلیلگر سیاسی در بوستون گفتگو میکنیم. آقای آشور، اعتراضات در عراق که در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت آغاز شد، حالا رنگ و بوی سیاسی و ضد ایرانی بیشتر به خودش گرفته. چرا ایران تا این اندازه هدف اعتراضات قرار گرفته؟
در واقع ظرف سالهای گذشته اکثر احزابی که الان در قدرت هستن و همچنین میلیشیای اینها در واقع به طور مستقیم وابستگی خودشون رو به ایران اعلام کردن. وقتی که آمریکایی‌ها مثلا ایران رو تهدید میکنن، ببینیم که در داخل عراق رهبران این احزاب و رهبران میلیشیایی که وابسته به این احزاب هستش بیان سخنرانی میکنن و اعلام میکنن که در صورت جنگ بین ایران و عراق مثلا اینها در حمایت از در واقع ایران در داخل عراق به نیروهای آمریکایی حمله خواهند کرد، در حالی که اینها همین سخنان رو در زمانی در موقعی که خود عراق مورد حمله قرار میگیره در واقع اعلام نمیکنن. به نوعی برای مردم ثابت شده که اینها وابستگیشون به خارج از عراق هستش. برای یکی از دلایل در واقع مردم اینها رو هدف قرار میدن این هستش که خود اینها اعلام کردن که ما به ایران بیشتر وابسته هستیم و هدفمون حمایت از ایران هستش نه از عراق. مسئله دوم این هستش که این در واقع یکی از چیزهایی که این مردم دنبالش میگردن، این جوانان دنبالش هستن، این هستن که کسی رو مقصر بدونن. با توجه به که این احزاب الان در رأس قدرت هستن، در میلیشیای اینها همه جا حضور داره، نه تنها در بغداد بلکه در شهرهای دیگه، برای این بالطبع اینها هدف آسانی و هدف مستقیمی برای این تظاهر کنندگان هستن.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تازگی از مردم خواست که برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی بیشتر به اعتراضاشون پایان بدن. چرا مردم به این اعتراضها پایان نمیدن و تأثیر این اعتراضها بر شرایط اقتصادی این کشور چه خواهد بود؟
اصولا وضعیت اقتصادی اکثر این جوانانی که در خیابان میبینیم انقدر بد هست که وضعیت برای اینها بدتر نخواهد شد. یعنی اون تهدیدی که آقای عبدالمهدی کرده که ممکن هست وضعیت شما بدتر بشه بالطبع صحیح هستش، منتها تفاوت برای اینها در صورتی که برای این مردمی که در خیابان ها هستن، خاصتا جوانانی که حدود 15 تا 25 سال عمر دارن، تفاوت وضعیت بدتر اقتصادی با وضعیتی که الان دارن بسیار ناچیز هستش. بنابراین این تهدید که یا این واقعیتی که آقای در واقع عبدالمهدی بهشون گفته برای اینها زیاد مهم، بخاطر اینکه اصولا الان هم در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. مسئله دوم این هستش که اصولا اینها فهمیدن با اینکه بسیار جوان هستن، فهمیدن که در صورتی که این فرصت رو از دست بدن، یعنی بیان مثلا به خیابان ها برن یا اینکه به خانه هاشون برن یا اینکه قبل از اینکه دولت امتیازات لازم رو و نیازهایی که اینها اعلام کردن رو کاملا به اینها بده، اگه بیان اینها در وسط کار به خونه هاشون برگردن، اینها میدونن که در واقع کاری رو از پیش نبردن و همون میلیشیا و همون احزاب این دفعه میان و احتمال زیاد کنترل بیشتری رو هم بر زندگی اینها خواهند داشت. برابر این نه تنها تأثیر در واقع اون وضعیت بد اقتصادی که ممکن هستش بعد از این تظاهرات پیش بیاد بر اکثر این جوانانی که نه حقوقی دارن نه وظیفه‌ای دارن نه کارمند هستن، تأثیر بر اینها بسیار کم خواهد بود، اما کسان دیگری هستن که احتمال زیاد یا در تظاهرات شرکت نمی کنن یا در حاشیه‌های این تظاهرات هستن، اینها کارمندان عالی رتبه هستن، خود سربازان و در واقع نیروهای پلیس هستن که حقوق اینها بسیار بالا هستش. اینها بالطبع ضرر خواهند کرد، اما اکثریت تظاهرکنندگانی رو که در خیابان‌های بغداد امروز می‌بینیم، اینها اصلاً چیزی ندارن، نه خانه‌ای دارن، نه ماشینی دارن، نه حقوقی دارن، نه امیدی به آینده. بنابراین صرف این که وضعیت اقتصادی ممکن هستش بدتر بشه، باعث نخواهد شد که اینها به خانه‌هاشون برگردن.
ممنونم از غسان آشور، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. سخنگوی کمیسیون اروپا نسبت به راه اندازی زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای نسل ششم در ایران هشدار داد و خواستار تجدید نظر تهران شد. روز دوشنبه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از گازدهی به زنجیره ماشین‌های میانی IR6 در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. بنا به برنامه زمان‌بندی شده ایران، این کشور در آستانه ورود به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی‌اش قرار دارد. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
اعلام راه اندازی زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی مدعی شد در صورت نیاز ایران تنها در 4 دقیقه به غنی‌سازی 20% میرسد.
تولید اورانیوم ما که قبل از گام سوم حدود 450 گرم در روز بود، الان به بیش از 5000 گرم در روز رسیده، یعنی 10 برابر شده.
این خبر هشدار اتحادیه اروپا و آلمان را به همراه داشت. اتحادیه اروپا اعلام کرده پایبندی این اتحادیه به برجام به پایبندی ایران به توافق هسته‌ای حاصل شده در سال 2015 بستگی دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حدود 1 ماه پیش درباره احتمال بکارگیری این سانتریفیوژهای پیشرفته به عنوان بخشی از گام‌های ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش هشدار داده بود. همزمان با نصب این 15 سانتریفیوژ نسل جدید در نتنز، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم گفته حسن روحانی به زودی جزئیات گام چهارم ایران را اعلام خواهد کرد.
پیش اعلامی ما نخواهیم داشت، در همان روز در روز مقرر و ساعت مقرر جناب آقای دکتر روحانی خودشون اعلام خواهند کرد.
زمانی که جمهوری اسلامی پیش از این برای برداشتن گام چهارم تعیین کرده بود، فردا 15 آبان ماست. از اردیبهشت ماه امسال بود که ایران در 3 مرحله با گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، عدم پایبندی به محدودیت تعیین شده برای ذخیره اورانیوم غنی شده و همینطور افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، کاهش تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد. پیش از این کشورهای اروپایی به ایران هشدار داده بودند که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات هسته‌ای خود به شکلی مؤثر و معنادار، ممکن است مجبور به خروج از برجام شوند. از آن سو ایران همواره اروپایی‌ها را به بدعهدی در قبال تعهداتشان متهم کرده. رویا ملکی، رادیو فردا.
انتشار تبلیغات درباره کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری در ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. بنیامین صدر در استودیو همراه ماست تا درباره این واکنش‌ها بگه.
نازنین، خب همونطوری که گفتی، جدای از این در واقع آگهی تبلیغاتی که عنوانش از کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری که مؤسسه در واقع حیات حسنا منتشر کرده، پیش از این هم در تلویزیون و یکی دو تا برنامه تلویزیونی به موضوع چند همسری پرداخته شده بود، به نوعی تبلیغ شده بود براش، که خب با مخالفت حالا کاربرها در شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شد. اما خیلی از کاربرها به این موضوع اشاره کردن که اساساً چند همسری گفتن غلطه، چون فقط طبق قوانین جمهوری اسلامی مردان هستن که اجازه ازدواج دوباره رو دارن و خانم‌ها نمیتونن این کارو بکنن. غیر از این هم خب خیلی کاربرها نگاه انتقادی داشتن به این موضوع. مثلا کیان پردیس نوشته چند همسری برای جمهوری اسلامی مهمه به این دلیل که سیاست جمهوری اسلامی افزایش جمعیته و اونهایی که سبک زندگی غربی یا غیر مذهبی دارن یا به تعبیر ایشون زندگی متمدن، بعیده که این خواسته رو جدی بگیرن در واقع، و اگر هم بچه دار بشن یا ازدواج بکنن مورد تایید و پسند جمهوری اسلامی نیست. خانواده چند همسری یعنی تولید بچه با تربیت اسلامی. اما جدای از این کار، بر لاله صبوری بازیگر تلویزیون ایران، بازیگر پیشین تلویزیون ایران، گفته که چند همسری بودن رو ترویج میکنید، فکر نمیکنید قبلش باید ازدواج یا رابطه سالم رو تقویت کنید که زن و شوهر یا دو نفر که تو رابطن انقدر به هم دروغ نگن یا خیانت نکنن و حاصل این ازدواج ها تربیت بچه هایی نشه که در واقع دچار مشکلات بسیاری هستن. اما یک کاربر دیگه به نام احمد حقنگار گفته که ازدواج یک تعهد متقابله همراه با مسئولیت پذیری. کسی که تعهدی به همسرش نداره و دلش میخواد روابط همزمان با آدمهای مختلف داشته باشه، نباید از همسرش هم توقع پایبندی به تعهدش رو داشته باشه. یک حساب کاربری دیگه به نام جانی یه خورده نقد کرده قوانین اسلامی رو و گفته که نمیدونم چرا از چند همسری خوشتون نمیاد و استقبال نمیکنید، ولی عاشق مهریه گرفتنید. هر دوتاش جزء قوانین اسلامه و سلف سرویس نیست. بله. که هرچی خوشتون اومد بردارید.
مطمئنم که این موضوع بازتاب و واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی خواهد داشت. ممنون، فرصت نداریم برای واکنش‌های بیشتر. ممنون از بنیام استاد که ما بودیم. پنجاه و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم وین، معروف به وینالی، یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی اروپا، امسال میزبان حدود 400 فیلم کوتاه و بلند از سراسر جهان بود. از جمله فیلمی با نام کرم‌های شبتاب درباره یک مرد ایرانی همجنسگرا در مکزیک. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
وین، شهری که در کوچه‌هایش بزرگانی چون موزارت، گوستاف کلیمت و زیگموند فروید قدم زده و زیستند، حالا میزبان جشنواره‌ای بزرگ در ستایش هنر هفتم است که با نمایش حدود 400 فیلم از سراسر جهان، یکی از قدیمی‌ترین و از لحاظ جذب تماشاگر بزرگترین جشنواره‌های سینمایی اروپا را رقم می‌زند. جشنواره‌ای که امسال 57مین دوره اش را جشن گرفت.
Animals and relationship between them.
پرداختن به حیوانات از جمله تم‌های جشنواره امساله. همینطور رابطه بین انسان و طبیعت، شورش‌ها، مقاومت‌ها و مبارزات سیاسی و مسئله اقتصاد و رابطه اقتصادی کشورهای پیشرفته‌تر با کشورهای ضعیف‌تر و البته زنان، شخصیت و کاراکتر اونها از جمله دیگر در اون مایه‌های مهم جشنواره امسال هست.
Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose.
جشنواره وین امسال با دبیر تازه‌اش توجه ویژه‌ای به فیلمسازان زن نشان داد و با فیلمی زنانه از یک فیلمساز زن فرانسوی افتتاح شد. تک چهره زنی در آتش، ساخته سلین سیاما، یکی از بهترین فیلم‌های امسال که داستان عشق ممنوع یک نقاش زن به مدلش را روایت می‌کند و با فضای بسیار حساب شده و دقیق مفهوم نگاه عاشقانه و خلق هنری را به هم پیوند می‌زند.
Je suis venu pour vous peindre. C'était donc ça vos regards.
I love Iranian cinema.
من عاشق سینمای ایرانم و فکر میکنم یک منبع رجوع برای تمام فیلمسازان معاصر. امسال فیلم‌های مختلفی رو انتخاب کردیم، اما هر سال از همه کشورها نمیشه فیلم گذاشت. امسال فیلمساز ایرانیمون توی مکزیک زندگی میکنه و همونجا یک فیلم ساخته.
موزیون دلت خومی؟
تهران؟
کمو؟
ایران.
نه پس نکن نکوفمی.
بنی خوشنودی، فیلمساز ایرانی ساکن مکزیک، با فیلم بلندش به نام کرم‌های شبتاب تنها نماینده فیلمسازان ایرانی در جشنواره امسال بود. کرم‌های شبتاب داستان مرد همجنسگرایی را روایت می‌کند که به اشتباه از ترکیه سوار کشتی شده که مقصدش به جای اروپا مکزیک بوده و او حالا تنها در محیطی غریبه سعی دارد راهی برای بازگشت بیابد. شخصیت همجنسگرای فیلم با تجربه زندان و شلاق در ایران سعی دارد به تعریف تازه‌ای از محیط اطرافش برسد، اما فیلم در خلق این شخصیت و همراه کردن تماشاگر چندان موفق نیست. محمد عبدی، وین.
امروز سالگرد آغاز موج دوم تحریم‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این تحریم‌ها صنعت انرژی و صادرات نفتی ایران بود. با این حال، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود تحریم‌های آمریکا را بی اثر دانسته و از بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران اشاره کرده. در این باره با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، سخنان رئیس بانک مرکزی ایران با شرایط اقتصادی کشور تناقض داره. صحبت‌های آقای همتی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، خروج آمریکا از برجام 8 ماه می سال گذشته میلادی اعلام شد. 7 آگوست همون سال موج اول تحریم‌های آمریکا به راه افتاد که از جمله مبادلات مالی و صنایع خودروسازی و حمل و نقل هوایی رو هدف گرفت و بعد نوبت رسید به همین موج دوم شامل تحریم هایی که 5 نوامبر درست یک سال پیش به اجرا گذاشته شدند که سخت‌ترین و تأثیرگذارترین اونها در واقع صنعت نفت ایران بود، انرژی ایران بود، از این لحاظ که قلب تپنده اقتصاد ایران هست صنعت نفت. به همین دلیله که همین تاریخ مورد توجه قرار گرفته به عنوان سالروز بازگشت تحریم ها. برای ارزیابی صحبت های آقای همتی درباره یک سال بعد از این موج دوم، باید از یک طرف به تأثیر تحریم ها بر صادرات نفتی ایران نگاهی بیندازیم و از طرف دیگه به اونچه بر اقتصاد ایران گذشت طی همین مدت.
تحریم های یک سال گذشته چقدر بر ظرفیت صادرات نفت ایران تأثیر گذاشته؟
ببینین، همزمان با شروع موج دوم تحریم، واشنگتن معافیت های موقتی در نظر گرفت برای 8 کشور خریدار نفت ایران تا اینا بتونند از جمهوری اسلامی نفت بخرن. خب حالا سوال اینه که در حال حاضر ایران چقدر نفت میفروشه؟ چون میدونیم که معافیت ها 6 ماه پیش برداشته شدن. آمار مختلفی در این زمینه ارائه میشه که به نظر من قابل قبولترین اونها رقمی هست که صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش اعلام کرد که میگه 600 هزار بشکه در روز هست و سال آینده میرسه به 500 هزار بشکه. اگر این رقم رو ملاک قرار بدیم، صادرات نفتی ایران اونطوری که آمریکا تهدید کرده بود به صفر نرسیده، ولی به هر حال نسبت به دوره پیش از تحریم تقریبا 1/4 شده و این ضربه سختی است بر اقتصاد ایران.
شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر در چه شرایطی هست؟
اقتصاد کلان ایران در وضعیت بسیار بدی است، با نرخ رشدی که امکان داره منهای 9-10% باشه. سرمایه‌گذاری در کشور هم رشد منفی بالای 10% داره و در مجموع دهه 4 جمهوری اسلامی به احتمال زیاد مثل دهه اول رشد منفی خواهد داشت، همراه با تورم رسمی که بالای 40% و در نتیجه همراه با سقوط کم سابقه سطح زندگی مردم.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، که همراه ما بودین.
منم از شما تشکر میکنم.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبر با تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. آمریکا چند فرد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. مایک پومپئو میگوید ایران همچنان به بازداشت شهروندان آمریکایی ادامه میدهد. همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در عراق، دسترسی کاربران عراقی به اینترنت قطع شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 9 شخص حقیقی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در کنار علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جزو لیست تحریم شدگان هستند. این بیانیه تحریم شدگان را جزو حلقه نزدیکان علی خامنه‌ای دانسته و افسوده که آنان سیاست‌های بی‌ثبات کننده رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین گفته است که تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی را برای آنچه این وزارتخانه پیشبرد دستور کار ترور و سرکوب خوانده تضعیف می‌کند. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تحریم‌ها را محکوم کرد و آن را نشانه ناتوانی آمریکا در بهره‌مندی از راهکارهای دیپلماتیک خواند. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه به مناسبت 40مین سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت این اقدام نشانه شفاف از به گفته او ماهیت شیطانی نظام حاکم بر ایران است. مایک پومپو گفت حکومت ایران همچنان به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی و حمایت از گروه‌هایی مانند حزب الله که اقدام به گروگانگیری می‌کنند ادامه می‌دهد. همچنین برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با تلویزیون الحره خواهان آزادی زندانیان آمریکایی در ایران شد.
رژیم ایران امروز چندین آمریکایی را در زندان اوین نگهداری می کند. آنها بیگناهند و به ناحق بازداشت شدند و سازمان ملل هم با ما هم عقیده است. ایران باید فوراً آنها را به دلایل بشردوستانه آزاد کند.
همزمان وزارت خارجه آمریکا یک جایزه 20 میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون تعیین کرده است. این شهروند آمریکایی از 13 سال پیش در جزیره کیش مفقود شده است. حکومت ایران میگوید از سرنوشت آقای لوینسون اطلاعی ندارد. وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس گزارش داده که دسترسی به اینترنت در بغداد و شهرهای دیگر عراق قطع شده است. نت بلاکس روز دوشنبه در بیانیه گفت که انتقال داده‌های اینترنت ملی عراق به کمتر از 19% میزان عادی خود رسیده است. طبق این بیانیه دسترسی 10 میلیون کاربر در بغداد، بصره، کربلا و مناطق پرجمعیت دیگر قطع شده است. همزمان در ادامه ناآرامی‌ها در عراق روز دوشنبه تظاهرات در نزدیکی دفتر نخست وزیری در بغداد 5 کشته بر جای گذاشت. از زمان شروع تظاهرات در ماه گذشته تا کنون بیش از 260 تن در عراق کشته شدند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. یک مقام ارشد ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای این کشور خواهر ابوبکر بغدادی رهبر کشته شده داعش را بازداشت کردند. بنابر این گزارش رسمی عواد خواهر 65 ساله ابوبکر بغدادی در نزدیکی شهر اعزاز واقع در شمال غرب سوریه دستگیر شده است. همسر و عروس رسمی عواد نیز همراه با او بازداشت شدند. مقام های ترک بر این باورند که این افراد اطلاعات قابل توجهی از حلقه نزدیک به رهبر پیشین داعش دارند. ابوبکر بغدادی روز 4 آبان در جریان عملیات نیروهای ویژه آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر خواهید بود.
در صبحانه با خبر امروز. شدت گرفتن اعتراضات ضد حکومتی در عراق، توقف پروازهای ایرانی به عراق در پی حمله به کنسولگری ایران در کربلا. در آستانه سالگرد بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، ایران از افزایش غنی‌سازی و توان ساخت انواع سانتریفیوژ می‌گوید. اروپا می‌گوید تجدید نظر کنید. و نگاهی به 57مین دوره فستیوال فیلم وین، کرم‌های شب‌تاب تنها فیلم ایرانی این دوره از جشنواره. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. با شدت گرفتن دوباره تظاهرات اعتراضی در عراق، تعداد قربانیان هم افزایش یافت. این در حالی است که شعارها علیه آنچه معترضان دخالت‌های جمهوری اسلامی مینامند اوج گرفته است. به این موضوع در برنامه بیشتر می‌پردازیم، اما نخست گزارشی از ایلیا جزائری.
بغداد پایتخت عراق و شدت گرفتن تظاهرات ضد حکومتی، تظاهراتی که دوشنبه از ساعات اولیه صبح شاهد خشونت بود و شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت و تشدید احساسات معترضان علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق.
ما جوانایی هستیم که میخواییم کشورمونو بسازیم. ظلم بسه. دخالت قاسم سلیمانی و امثالش کافیه. الان عراق شده مثل یک انگشتر توی دستش.
تظاهرات دوشنبه بغداد ساعاتی پس از آن آغاز شد که شماری از معترضان در کربلا به سوی کنسولگری ایران یورش برده، به سمت این مکان دیپلماتیک سنگ پرانی کرده و پرچم عراق را بر روی دیوارش نصب کردند.
ما جوانای کربلا اومدیم روبروی کنسولگری ایران تا پرچم ایران رو پایین بکشیم و پرچم عراق رو بالا ببریم. همه احزاب فاسد وابسته به ایران هستند. از این به بعد محال مزدورا کربلا بمونن. نه فقط در کربلا، در همه عراق.
این دومین بار طی یک ماه اخیر است که کنسولگری هدف حمله معترضان قرار می گیرد. درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در اطراف کنسولگری ایران در کربلا دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت.
به خاطر ایرانه که این کارو با ما میکنن. برای شبه نظامیان ایرانی ما بودیم که با داعش جنگیدیم. این دومین شهیدیه که خانواده ما میده. قبلی توی جنگ با داعش بود. داعش رفت. جنگ بعدی با حکومت ایرانه.
وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای تعرض به کنسولگری ایران را محکوم کرد و امنیت نمایندگی های دیپلماتیک را خط قرمز خواند. در همین راستا شرکت‌های هواپیمایی ایرانی پروازهای خود را به فرودگاه‌های بغداد و نجف متوقف کردند. از سوی تظاهرات دوشنبه یک روز پس از آن برگزار شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواستار توقف تظاهرات و بازگشت زندگی طبیعی به شهرها شد. او ضمن وعده اصلاحات گفت که بستن راه‌ها میلیاردها دلار به اقتصاد عراق خسارت وارد کرده. معترضان دوشنبه به سمت مراکز مهم حکومتی از جمله دفتر نخست وزیری و وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری حرکت کردند که با مقابله نیروهای امنیتی مواجه شدند. از سوی فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر اعلام کرد تلاش برای استیضاح نخست وزیر را آغاز کرده است. معترضان عراقی گروه‌هایی هم برای مقابله با گلوله‌های گاز اشکاور تشکیل دادند.
مأموریت ما اینه که با هر گلوله گاز اشکاور یا بمب صوتی مقابله کنیم. ببینید، اینا رو جمع کردم. ابزارمونم فقط نوشابه، باند، کلاه خود و جلیقه است. این وسایل رو هم مردم برامون میارن.
برخی هنرمندان هم در خیابان‌ها و هم نوا با معترضین به هنرنمایی پرداختند.
مجموعه از شباب فنانین
ما اومدیم چهره مسالمت آمیز تظاهرات رو نشون بدیم.
از سوی برخی سرودهایی که در زمان حکومت صدام حسین در عراق از رسانه‌های رسمی پخش می‌شد، اکنون با تغییر کلمات و آوردن نام‌هایی از ایران همچون قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه توسط معترضان بازخوانی می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین باره با غسان آشور تحلیلگر سیاسی در بوستون گفتگو میکنیم. آقای آشور، اعتراضات در عراق که در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت آغاز شد، حالا رنگ و بوی سیاسی و ضد ایرانی بیشتر به خودش گرفته. چرا ایران تا این اندازه هدف اعتراضات قرار گرفته؟
در واقع ظرف سالهای گذشته اکثر احزابی که الان در قدرت هستن و همچنین میلیشیای اینها در واقع به طور مستقیم وابستگی خودشون رو به ایران اعلام کردن. وقتی که آمریکایی‌ها مثلا ایران رو تهدید می‌کنن، ببینیم که در داخل عراق رهبران این احزاب و رهبران میلیشیایی که وابسته به این احزاب هستش میان سخنرانی می‌کنن و اعلام می‌کنن که در صورت جنگ بین ایران و عراق مثلا اینها در حمایت از در واقع ایران در داخل عراق به نیروهای آمریکایی حمله خواهند کرد، در حالی که اینها همین سخنان رو در زمانی در موقعی که خود عراق مورد حمله قرار میگیره در واقع اعلام نمیکنن. به نوعی برای مردم ثابت شده که اینها وابستگیشون به خارج از عراق هستش. برای یکی از دلایل در واقع مردم اینها رو هدف قرار میدن این هستش که خود اینها اعلام کردن که ما به ایران بیشتر وابسته هستیم و هدفمون حمایت از ایران هستش نه از عراق. مسئله دوم این هستش که این در واقع یکی از چیزهایی که این مردم دنبالش میگردن، این جوانان دنبالش هستن، این هستن که کسی رو مقصر بدونن. با توجه به که این احزاب الان در رأس قدرت هستن، در میلیشیای اینها همه جا حضور داره، نه تنها در بغداد بلکه در شهرهای دیگه، برای این بلتب اینها هدف آسانی و هدف مستقیمی برای این تظاهر کنندگان هست.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تازگی از مردم خواست که برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی بیشتر به اعتراضاشون پایان بدن. چرا مردم به این اعتراضا پایان نمیدن و تأثیر این اعتراضا بر شرایط اقتصادی این کشور چه خواهد بود؟
اصولا وضعیت اقتصادی اکثر این جوانانی که در خیابان میبینیم انقدر بد هست که وضعیت برای اینها بدتر نخواهد شد. یعنی اون تهدیدی که آقای عبدالمجید کرده که ممکن هست وضعیت شما بدتر بشه بالطبع صحیح هستش، منتها تفاوت برای اینها در صورت که برای این مردمی که در خیابان ها هستن، خاصتا جوانانی که حدود 15 تا 25 سال عمر دارن، تفاوت وضعیت بدتر اقتصادی با وضعیتی که الان دارن بسیار ناچیز هستش. بنابراین این تهدید که یا این واقعیتی که آقای در واقع عبدالمهدی بهشون گفته برای اینها زیاد مهم، بخاطر اینکه اصولا الان هم در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. مسئله دوم این هستش که اصولا اینها فهمیدن با اینکه بسیار جوان هستن، فهمیدن که در صورتی که این فرصت رو از دست بدن، یعنی بیان مثلا به خیابان ها برن یا اینکه به خانه هاشون برن یا اینکه قبل از اینکه دولت امتیازات لازم رو و نیازهایی که اینها اعلام کردن رو کاملا به اینها بده، اگه بیان اینها در وسط کار به خونه هاشون برگردن، اینها میدونن که در واقع کاری رو از پیش نبردن و همون میلیشیا و همون احزاب این دفعه میان و احتمال زیاد کنترل بیشتری رو هم بر زندگی اینها خواهند داشت. برابر این نه تنها تأثیر در واقع اون وضعیت بد اقتصادی که ممکن هستش بعد از این تظاهرات پیش بیاد بر اکثر این جوانانی که نه حقوقی دارن نه وظیفه‌ای دارن نه کارمند هستن، تأثیر بر اینها بسیار کم خواهد بود، اما کسان دیگری هستن که احتمال زیاد یا در تظاهرات شرکت نمی کنن یا در حاشیه‌های این تظاهرات هستن، اینها کارمندهای عالی رتبه هستن، خود سربازان و در واقع نیروهای پلیس هستن که حقوق اینها بسیار بالا هستش. اینها بالطبع ضرر خواهند کرد، اما اکثریت تظاهرکنندگانی رو که در خیابان‌های بغداد امروز می‌بینیم، اینها اصلاً چیزی ندارن، نه خانه‌ای دارن، نه ماشینی دارن، نه حقوقی دارن، نه امیدی به آینده. بنابراین صرف این که وضعیت اقتصادی ممکن هستش بدتر بشه، باعث نخواهد شد که اینها به خانه‌هاشون برگردن.
ممنونم از غسان آشور، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. سخنگوی کمیسیون اروپا نسبت به راه اندازی زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای نسل ششم در ایران هشدار داد و خواستار تجدید نظر تهران شد. روز دوشنبه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از گازدهی به زنجیره ماشین‌های میانی IR6 در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. بنا به برنامه زمان‌بندی شده ایران، این کشور در آستانه ورود به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی‌اش قرار دارد. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
اعلام راه اندازی زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی مدعی شد در صورت نیاز ایران تنها در 4 دقیقه به غنی‌سازی 20% میرسد.
تولید اورانیوم ما که قبل از گام سوم حدود 450 گرم در روز بود، الان به بیش از 5000 گرم در روز رسیده، یعنی 10 برابر شده.
این خبر هشدار اتحادیه اروپا و آلمان را به همراه داشت. اتحادیه اروپا اعلام کرده پایبندی این اتحادیه به برجام به پایبندی ایران به توافق هسته‌ای حاصل شده در سال 2015 بستگی دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حدود 1 ماه پیش درباره احتمال بکارگیری این سانتریفیوژهای پیشرفته به عنوان بخشی از گام‌های ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش هشدار داده بود. همزمان با نصب این 15 سانتریفیوژ نسل جدید در نطنز، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم گفته حسن روحانی به زودی جزئیات گام چهارم ایران را اعلام خواهد کرد.
پیش اعلامی ما نخواهیم داشت، در همان روز در روز مقرر و ساعت مقرر جناب آقای دکتر روحانی خودشون اعلام خواهند کرد.
زمانی که جمهوری اسلامی پیش از این برای برداشتن گام چهارم تعیین کرده بود، فردا 15 آبان ماست. از اردیبهشت ماه امسال بود که ایران در 3 مرحله با گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، عدم پایبندی به محدودیت تعیین شده برای ذخیره اورانیوم غنی شده و همینطور افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، کاهش تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد. پیش از این کشورهای اروپایی به ایران هشدار داده بودند که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات هسته‌ای خود به شکلی مؤثر و معنادار ممکن است مجبور به خروج از برجام شوند. از آن سو ایران همواره اروپایی ها را به بدعهدی در قبال تعهداتشان متهم کرده. رویا ملکی، رادیو فردا.
انتشار تبلیغات درباره کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری در ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. بنیامین صدر در استودیو همراه ماست تا درباره این واکنش‌ها بگه.
نازافرین، خب همونطوری که گفتی، جدای از این در واقع آگهی تبلیغاتی که عنوانش هست کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری که مؤسسه در واقع حیات حسنا منتشر کرده، پیش از این هم در تلویزیون و یکی دو تا برنامه تلویزیونی به موضوع چند همسری پرداخته شده بود، به نوعی تبلیغ شده بود براش که خب با مخالفت حالا کاربرها در شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شد. اما خیلی از کاربرها به این موضوع اشاره کردن که اساساً چند همسری گفتن غلطه، چون فقط طبق قوانین جمهوری اسلامی مردان هستن که اجازه ازدواج دوباره رو دارن و خانم‌ها نمیتونن این کارو بکنن. غیر از این هم خب خیلی کاربرها نگاه انتقادی داشتن به این موضوع. مثلا کیان پردیس نوشته چند همسری برای جمهوری اسلامی مهمه به این دلیل که سیاست جمهوری اسلامی افزایش جمعیته و اونهایی که سبک زندگی غربی یا غیر مذهبی دارن یا به تعبیر ایشون زندگی متمدن، بعیده که این خواسته رو جدی بگیرن در واقع، و اگر هم بچه دار بشن یا ازدواج بکنن مورد تایید و پسند جمهوری اسلامی نیست. خانواده چند همسری یعنی تولید بچه با تربیت اسلامی. اما جدای از این کار، بر لاله صبوری بازیگر تلویزیون ایران، بازیگر پیشین تلویزیون ایران، گفته که چند همسری بودن رو ترویج میکنید، فکر نمیکنید قبلش باید ازدواج یا رابطه سالم رو تقویت کنید که زن و شوهر یا دو نفر که تو رابطن انقدر به هم دروغ نگن یا خیانت نکنن و حاصل این ازدواج ها تربیت بچه های نشه که در واقع دچار مشکلات بسیاری هستن. اما یک کاربر دیگه به نام احمد حقنگار گفته که ازدواج یک تعهد متقابل همراه با مسئولیت پذیری، کسی که تعهدی به همسرش نداره و دلش میخواد روابط همزمان با آدم‌های مختلف داشته باشه نباید از همسرش هم توقع پایبندی به تعهدش رو داشته باشه. یک حساب کاربری دیگه به نام جانی یه خورده نقد کرده قوانین اسلامی رو و گفته که نمیدونم چرا از چند همسری خوشتون نمیاد و استقبال نمی‌کنید ولی عاشق مهریه گرفتنید، هر دوتاش جزء قوانین اسلامه و سلف سرویس نیست بله. که هرچی خوشتون اومد بردارید.
مطمئنم که این موضوع بازتاب و واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی خواهد داشت. ممنون، فرصت نداریم برای واکنش‌های بیشتر. ممنون از بنیام صد که ما بودیم. پنج و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم وین معروف به وینالی، یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا، امسال میزبان حدود 400 فیلم کوتاه و بلند از سراسر جهان بود، از جمله فیلمی با نام کرمهای شبتاب درباره یک مرد ایرانی همجنسگرا در مکزیک. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
شهری که در کوچه هایش بزرگانی چون موزارت، گوستاف کلیمت و زیگموند فروید قدم زده و زیستند، حالا میزبان جشنواره بزرگ در ستایش هنر هفتم است که با نمایش حدود 400 فیلم از سراسر جهان، یکی از قدیمی ترین و از لحاظ جذب تماشاگر بزرگترین جشنواره های سینمایی اروپا را رقم میزند. جشنواره ای که امسال 57مین دوره اش را جشن گرفت.
Animals and relationship between them.
پرداختن به حیوانات از جمله تم‌های جشنواره امساله. همینطور رابطه بین انسان و طبیعت، شورش‌ها، مقاومت‌ها و مبارزات سیاسی و مسئله اقتصاد و رابطه اقتصادی کشورهای پیشرفته‌تر با کشورهای ضعیف‌تر و البته زنان، شخصیت و کاراکتر اونها از جمله دیگر در اون مایه‌های مهم جشنواره امسال هست.
جشنواره وین امسال با دبیر تازه‌اش توجه ویژه‌ای به فیلمسازان زن نشان داد و با فیلمی زنانه از یک فیلمساز زن فرانسوی افتتاح شد. تک چهره زنی در آتش ساخته سلین سیاما، یکی از بهترین فیلم‌های امسال که داستان عشق ممنوع یک نقاش زن به مدلش را روایت می‌کند و با فضای بسیار حساب شده و دقیق مفهوم نگاه عاشقانه و خلق هنری را به هم پیوند می‌زند.
I love Iranian cinema.
من عاشق سینمای ایرانم و فکر میکنم یک منبع رجوع برای تمام فیلمسازان معاصر. امسال فیلم‌های مختلفی رو انتخاب کردیم، اما هر سال از همه کشورها نمیشه فیلم گذاشت. امسال فیلمساز ایرانیمون توی مکزیک زندگی میکنه و همونجا یک فیلم ساخته.
¿De dónde eres, homie?
Tehran.
¿Cómo?
ایران.
بنی خوشنودی فیلمساز ایرانی ساکن مکزیک با فیلم بلندش به نام کرمهای شبتاب تنها نماینده فیلمسازان ایرانی در جشنواره امسال بود. کرمهای شبتاب داستان مرد همجنسگرایی را روایت می‌کند که به اشتباه از ترکیه سوار کشتی شده که مقصدش به جای اروپا مکزیک بوده و او حالا تنها در محیطی غریبه سعی دارد راهی برای بازگشت بیابد. شخصیت همجنسگرای فیلم با تجربه زندان و شلاق در ایران سعی دارد به تعریف تازه‌ای از محیط اطرافش برسد. اما فیلم در خلق این شخصیت و همراه کردن تماشاگر چندان موفق نیست. محمد عبدی، وین.
امروز سالگرد آغاز موج دوم تحریم‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این تحریم‌ها صنعت انرژی و صادرات نفتی ایران بود. با این حال، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر دانسته و از بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران اشاره کرده. در این باره با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، سخنان رئیس بانک مرکزی ایران با شرایط اقتصادی کشور تناقض داره. صحبت‌های آقای همتی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، خروج آمریکا از برجام 8 ماه می سال گذشته میلادی اعلام شد. 7 آگوست همون سال موج اول تحریم‌های آمریکا به راه افتاد که از جمله مبادلات مالی و صنایع خودروسازی و حمل و نقل هوایی رو هدف گرفت و بعد نوبت رسید به همین موج دوم شامل تحریم‌هایی که 5 نوامبر درست یک سال پیش به اجرا گذاشته شدند که سخت‌ترین و تأثیرگذارترین اونها در واقع صنعت نفت ایران بود، انرژی ایران بود، از این لحاظ که قلب تپنده اقتصاد ایران هست صنعت نفت. به همین دلیل که همین تاریخ مورد توجه قرار گرفته به عنوان سالروز بازگشت تحریم‌ها. برای ارزیابی صحبت‌های آقای همتی درباره یک سال بعد از این موج دوم، باید از یک طرف به تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفتی ایران نگاهی بیندازیم و از طرف دیگه به اون چه بر اقتصاد ایران گذشت طی همین مدت.
تحریم‌های یک سال گذشته چقدر بر ظرفیت صادرات نفت ایران تأثیر گذاشته؟
ببینین، همزمان با شروع موج دوم تحریم، واشنگتن معافیت‌های موقتی در نظر گرفت برای 8 کشور خریدار نفت ایران تا اینا بتونند از جمهوری اسلامی نفت بخرن. خب حالا سوال اینه که در حال حاضر ایران چقدر نفت می‌فروشه؟ چون می‌دونیم که معافیت‌ها 6 ماه پیش برداشته شدن. آمار مختلفی در این زمینه ارائه میشه که به نظر من قابل قبولترین اونها رقمی هست که صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش اعلام کرد که میگه 600 هزار بشکه در روز هست و سال آینده میرسه به 500 هزار بشکه. اگر این رقم رو ملاک قرار بدیم، صادرات نفتی ایران اونطوری که آمریکا تهدید کرده بود به صفر نرسیده، ولی به هر حال نسبت به دوره پیش از تحریم تقریبا 1/4 شده و این ضربه سختی است بر اقتصاد ایران.
شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر در چه شرایطی هست؟
اقتصاد کلان ایران در وضعیت بسیار بدی است، با نرخ رشدی که امکان داره منهای 9-10% باشه. سرمایه‌گذاری در کشور هم رشد منفی بالای 10% داره و در مجموع دهه 4 جمهوری اسلامی به احتمال زیاد مثل دهه اول رشد منفی خواهد داشت، همراه با تورم رسمی که بالای 40% و در نتیجه همراه با سقوط کم سابقه سطح زندگی مردم.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، که همراه ما بودین.
منم از شما تشکر میکنم.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبر با تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان.